بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان اگر نیازمند به هدایت کننده نداشت، کسی که او رو به یک زندگی پاک، درست، صحیح راهنمایی کنه، یقیناً خداوند متعال راهنما برای او نمی فرستاد. چون وقتی نیاز نداشت، زمینه‌ای برای قرار دادن هادی نبود. شما زیاد این کلمه رو در قرآن مجید دیدید، حکیم، هم اسم پروردگاره هم اسم قرآنه. ان الله عزیز حکیم، یاسین و القرآن الحکیم. حکیم یعنی کسی که کارش کار درستیه، کار استواریه، و چون قرآن مجید تجلیه علم خداست، پروردگار عالم از کتابش به عنوان حکیم یاد کرده. حکیم یعنی کسی که کار بیهوده نمی کن، کارش درسته، کارش علمیه، کارش محکمه، کارش پرمنفعت. خوب انسان رو به گونه ای آفرید که برای پی بردن به یه زندگی درست، که اون زندگی در ضمن آخرتشو آباد کنه. محتاج به راهنما آفرید. این اراده وجود مقدس او بود. ارادش هم حکیمانه است. کل حیوانات عالم رو قطب نمای زندگیشون رو در خود حیوانات قرار داد. یعنی حیوانات بخشیشون زندگی رو بلدن، یه بخشیشون هم مادرانشون، پدرانشون یه مدت اندکی یادشون میدن که چجوری بپر، تا چه مقدار برو، چگونه دنبال طعمه برو. خیلی کم، دو سه ماه، چهار پنج ماه. ولی انسان رو به گونه ای آفریده که نیازمند به راهنماست. عربی میشه نیازمند به امام، یعنی نیازمند به وجود مقدسی که راه زندگی رو میدونه. زندگی صحیح رو میدونه، زندگی که آخرتش رو آباد بکنه میدونه. این علم، یعنی علم زیست صحیح به پیشوا، به راهنما، به امام تعلیم داده شده و به اون مسئولیت داده پروردگار که این دانش تو، این علم تو، این اندیشه و عقل تو به بندگان من انتقال بده مجانی. این که میگم مجانی در متن قرآنه. خیلی هم زحمت داشته برای اونایی که به عنوان راهنما انتخاب شدن که دانش صحیح زندگی کردن و انتقال بدن. و بعد هم بهشون گفته این انتقال باید مجانی باشه. شما این آیه رو در قرآن زیاد میبینید که انبیا به مردم میگفتن لا اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی الله. ما برای یاد دادن زندگی درست به شما هیچ مزدی نمیخوایم. البته بی مزدم نمیمونیم، ولی مزد ما فقط به عهده پروردگار. اما از شما چیزی نمیخوایم. به خاطر این نیازمندی به راهنما، خداوند متعال اولین مرد و زنی رو که آفرید، اون مرد راهنما بود، معلم بود. حالا به اصطلاح قرآن مجید پیغمبر بود، امتش هم یه نفر به خانوم. خانوم موتی با کرامت بزرگوار، بچه دار که شدن باز راهنماشون پدرشون بود، پدر پیغمبر بود، خانومش و بچه ها نیازمند به پیغمبر بودن. حالا اگر کسی این نیازمندی رو قبول نداشته باشه، بگه نه من نیاز به راهنما، نیاز به معلم، نیاز به پیغمبر، نیاز به امام ندارم، خودم میخوام زندگی کنم، یه همون زندگی که 70 سال کل کمونیستای شوروی و اروپای شرقی داشتن، یه بعدم به هم پاشید. حالا یه عدهشون بیدینن، یه عدهشونم مسیحی هم، زندگی هم دارن میکنن ولی زندگی درستی ندارن، زندگی سالمی ندارن، زندگی بدون آلودگی ندارن. من یه روز صبح زمانی که لندن 10 شب منبر می رفتم برای ایرانیا، برای افغانیا، برای پاکستانیا، برای عربا، خوبم می اومدن، خوبم گوش می دادن، خوبم می پرسیدن. یه دکتری به ام گفتش که بیا بریم مهمترین کلیسای لندن رو حالا که تا اینجا اومدی ببین. گفتم مانعی نداره. این ساختمان کلیسا رو باید میدیدین، یه ساختمون 400-500 ساله واقعا تماشایی، خیلی فوق العاده بود. همین جوری که داشتم میگشتم تو کلیسا، یه مرتبه به زبون ساده بگم آخوند کلیسا رو دیدم. حالا به تعبیر ما، به تعبیر خودشون، جناب کشیش یا مقام بالاتر کاردینال، از لباسش فهمیدم این روحانی این کلیساست. کلیسا مهمترین کلیسای لندن بود، خب معلومه روحانی که برای اونجا گذاشتن یه روحانی مهمی. من به این آقای دکتری که با هم بود، خیلی هم خوب انگلیسی میدونست، گفتم برو از این آخوند کلیسا بپرس، حاضر من برم باهاش صحبت کنم. رفت پرسید، اونم گفت مانعی نداره. اومد به من گفت، میگه عیبی نداره بی صحبت کن. اولا خیلی باسواد بود، پروفسور بود در یه رشته، خوب عنایت بفرمایید که با دونستن اینا آدم میفهمه خدا از این که ما رو با قرآن و اهل بیت آشنا کرده چه نعمت بی نظیری به ما داده، نه کم نظیر، بی نظیر. یعنی در این عالم هستی نعمتی بالاتر و مفیدتر از قرآن و اهل بیت وجود نداره. من اینو یقینی بهتون بگم، من تو سفرهای خارجی به افریقا، به آسیا، به اروپا، با تمام رؤسای مذاهب ملاقات کردم، بنا به درخواست خودم. در ایتالیا تا درون واتیکانم رفتم و با 5-6 تا از بزرگان واتیکان ملاقات کردم، با رئیس یهودی ها، با رئیس زردشتی ها، با رئیس کمونیستا، بیدینا، با بزرگترین عالمان اهل سنت، با همه اینا دیدار کردم، با رئیس کل ارامنه دنیا در ارمنستان، با رئیس ارامنه شوروی در اوکراین. اینا هم فیلمش هست و هم جزوش هست. در ارتباط با اینا برای من حقانیت قرآن و اهل بیت یقینی تر شد. یعنی دیدم هیچ کدام از مذاهب هیچی ندارن، چون ندارن این بزرگان ادیان نتونستن ملت خودشون رو حداقل جلوی سرعت دادن به فسادشون رو بگیرن. حالا من با این کشیش کلیسای سمپل یکی از صحبتام این بود که چرا جامعه غرب، این خیلی مهمه، با گناه رو گناه نمیدونه. چون من با مردمم صحبت کرده بودم، وقتی که گناهان رو مطرح میکردم و میگفتم اینا گناه تخریب کننده است، جدی جدی میخندیدم. با یه دانشجوی دانشگاه لندن 3 ساعت من صحبت کردم، آدم با سوادی بود، میخندید، میگوی حرفا یعنی چی؟ یعنی چی؟ زنا گناهی یعنی چی؟ ربا گناهی یعنی چی؟ شهوترانی گناه و خلافه یعنی چی؟ گفتم پس آدم باید چگونه باشه؟ گفتش که انسان، این دین اروپاست و آمریکا، از زبان یه عالمشون، یه دانشجوشون، گفت انسان تا زنده است، تا سر پاست، تا بدن داره، تا پول داره، از هر چی که خوشش اومد باید انجام بده. گفتم مگه مسیح راجع به قیامت حرف نداره؟ گفت مسیح و مریم به درد پول در آوردن ما نمیخوره. مرسی آدم خوبی بوده، مریم خانوم خوبی بوده، هم به درد پول در آوردن ما نمیخورد. من به این کشیش کلیسای سمپل گفتم چرا جامعه شما غرق در انواع گناهان و فساد هاست و شما به دادشون نمیرسید؟ گم ما چیزی که اینا رو نجات بدیم نداریم. بعد اینش خیلی جالب بود، گفت تنها دینی که برنامه درست و قوی برای نجات انسانها و توبه گناهکاران داره فقط دین شماست. گذورتون میرسه پاشین بیاین این جامعه ها رو نجات بدین، ما نمیتونیم. انسان بی راهنما حرکتش به سوی فساده، به سوی تباهیه، به سوی دوزخ در قیامت. برای اینکه انسان به طرف فساد، تباهی، گناه، دوزخ نره، خداوند معلم براش قرار داد. اسم این معلم هم نبیه، امامه، و به اینام تکلیف کرده که زندگی صحیح الهی به مردم یاد بدیم مجانی. این اصل مطلب. حالا من دنبال امام رفتم، به امام اقتدا کردم، خوب زندگی من در حد خودم میشه نمونه زندگی امام. یه روایت خیلی جالبی براتون بگم، خیلی جالب، این باعث خوشحالی همه ماست. این روایت، یه جوانی اومد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه موضوعی خیلی ناراحتم. امام صادق فرمود از چه موضوعی؟ گفت این که این شیعه ها میشینن زیارت میخونن، دعا میخونن، بعدم میگن لعن الله بنی امیت قاطبتن، خدا کل بنی امیه رو لعنت کن، مردشون و زنشون و جوونشون و پیرشون. و یبن رسول الله من پدر مادرم عموی بودم، تیره من بنی امیه است، اما من شیعه شما، من دین بنی امیه رو قبول ندارم، من مکتب بنی امیه رو قبول ندارم، من یافتم حق با شماست. این که میشینن میگن اللهم لعن بنی امیت قاطبه، این لعنا به منم میرسه، من شیعم. امام صادق فرمود شما از بنی امیه نیستی، شما از مایی، نخیر لعنت به تو نمیرسه. این معنی چیه این روایت؟ یعنی دنبال امام هدایت، اون معلم انتخاب شده خدا برو، میری به طرف رحمت، میری به طرف لطف خدا، میری به طرف بهشت پروردگار. یه عالمی بود در تبریز، فکر کنم 150 سال قبل، حدود 20 جلدم کتاب نوشته، آدم بزرگی بوده، به نام حاج میرزا محمود شیخ الاسلام، سیدم بود. اون آقایی که شرح حالشو نوشته، مدرس خیابانی، تو جوونیاش آخرای عمر حاج میرزا محمود رو دیده بود. ایشون نوشته که حاج میرزا محمود، این عالم بزرگ تبریز، در سن 70 سالگی مستطیع شد. خب اون وقت ماشین که نبود، جاده اسفالته نبود، بیشتر مردم از ایران، اونایی که واجب الحج بودن، میرفتن عراق زیارت دوره، از اونجا میرفتن اردن، از اردن وارد تبوک میشدن، از تبوک 1000 کیلومتر راه میرفتن، میرسیدن به مدینه. چند روز مدینه بودن و بعد می رفتن مکه. اعمال حج که تموم می شد، از همین مسیر بر می گشتن. خیلی ها می مردن تو بیابونا، تو این جاده ها، گرما، نبود وسیله، گم شدن، خیلی سخت. اعمال حج تموم شد، هم اتاقی های حاج میرزا محمود گفتن آقا ما 1-2 روز دیگه باید برگردیم ایران، مثلا ساکتون رو میبندین، بخچتون رو میبندین، کاراتون رو میکنین. ایشون فرمودن من قصد کردم اینجا بمونم، من دیگه ایران نمیام. گفتن آقا خانوادتون، دومادتون، عروستون، نوهاتون، گو اونام همه خدا دارن، من اینجا میمونم. اینو اول شب به هم اتاقیا بود، صبح که هم اتاقیا برای نماز شب بلند شدن، دیدن برخلاف هم میشه، حاج میرزا محمود بلند نشد. گفتن حتما خوابش سنگینه، امشب صداش کنه. اومدن دیدن از دنیا رفته. تازه فهمیدن دیشب چی میگفت، که من بر نمیگردم ایران، دلم میخواد اینجا بمونم. خب شیعه ها جمع شدن و غسلش دادن، کفنش کردن، تشییع جنازش کردن. من رفتم سر قبرش، پایین قبر عبدالمطلب، ابو طالب و حضرت خدیجه، اونجا دفنش کردن. خیلی جای خوبیه. خب سیدم بود، عبدالمطلب جدش بود، خدیجه کبرا مادر مادرش فاطمه زهرا بود. پروردگار لطفی کرد که قبر این مرد اونجا باشه. البته من حدود اون قبر رو بلد بودم، اونجا که نمیذارم سنگ بذارن و اسم بنویسن رو سنگ. شبی که ایشون از دنیا میره که صبحش دفنش میکنن، شب اول قبرش یکی از علمای بزرگ تبریز در عالم رؤیا، حالا خبری هم به ایران نمی رسید که تلفن نبود، نامه نبود، مردم از حاجیشون وقتی خبر می شدن که حاجی بر می گرد. مرحوم مدرس می نویسه همون شبی که ایشون شب اول قبرش بود، این عالم بزرگ در تبریز خواب میبینه از یه جایی داره عبور میکنه، در دو تا باغ بازه. این روایت رو از پیغمبر شنیدید که حضرت میفرماید القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفرات نیران. عجیب روایتیه. اگه بخواید بدونید این روایت ریشه داره، سوره مؤمن رو باید ببینید. خدا در سوره مؤمن از برزخ خبر داده که برزخ چه خبره برای بدکاران، و در سوره توبه از برزخ مردم مؤمن خبر داده که چه خبره. این عالم میبینه که دو تا باغ کنار هم دیگه است، درش هم باز، میگه برم تو. وقتی وارد باغ میشه میبینه این باغ تو دنیا نمونش نیست، درخت ها یه جور دیگه است، میوه ها یه جور دیگه است، آسمان یه شکل دیگه است، هوا یه حال دیگه داره. خدایا کجاست اینجا؟ همینجوری قدم زنان میاد، چشمش به یه عمارت خیلی عالی میفته که اونم تو دنیا نبود نظیرش. ببینه در ساختمونم باز، یالو کسی که جلو ما رو نگرفت برای اومدن تو باغ، حتما تو این ساختمونم بریم، هیچی جلومونو نمیگیره. وارد ساختمون شد، چشمش به یه سالونی افتاد که فقط باید بریم ببینیم، نمیشه توصیف کرد. دید حاج میرزا محمود روی تخت نشسته، چون میشناختش دیگه، اینم از علمای بزرگ تبریز بود، اونم از علمای بزرگ بود. سلام میکنه حاج میرزا محمود، میگه بی بالا. میره بالای تخت، میگه بیشین. میگه آج آقا اینجا کجاست؟ میگه اینجا برزخه. میگه شما؟ میگه من مکه اعمالم تموم شد، مردم، من تو دنیا نیستم. الان تو منو تو دنیا نمیبینی، من در برزخم. باغ مال کیه؟ مال منه. کاخ مال کیه؟ مال منه. چی شد اینجا رو به شما دادن؟ چی شد؟ گو به دو علت، بندگی خدا صبر کردن در برابر آزار مردم. بهش گفتم که این باغ بغلی خیلی بهتر از باغ شماست. این مال کی؟ گفت این مال علامه مجلسی. اون ردش خیلی بالاتره. اون خیلی خدماتش به دین و به مردم بیشتر بوده. هر کسی رو در اینجا به اندازه دینداری و عبادت و خدمت به مردم پاداش میدن. بیدار شد، تاریخ گرفت، کاروان از مکه 2 ماه بعد برگشت، اما حاج میرزا محمود نیامده بود، خبر مردنش رو بردن. کسی که دنبال امام هدایت حرکت میکنه داره میره به طرف رحمت الله، داره میره به طرف رضایت الله، داره میره به طرف جنت الله. اما کسی که میگه من امام هدایت نمیخوام، من پیغمبر قبول ندارم، امام قبول ندارم، قرآن قبول ندارم، با 100 تا دلیل میشه ثابت کرد که این آدم داره به طرف دوزخ و به طرف غضب الله حرکت میکنه. این نه تو دنیا زندگی خوبی داره و نه در عالم آخرت. این معنی امام هدایت. من 2 تا آیه میخواستم در این زمینه بخونم که حیفه فقط بخونم و ترجمه کنم، بعد یه مقدار توضیح بدم. متن 2 تا آیه 2 نوع امام رو به ما معرفی میکنه. یکیش تو سوره توبه است، یا آیم تو سوره انبیاء است. اما اونی که تو سوره توبه است میفرماید یه نوع امام، امام کفر، رهبر کفر. بلا تو روزگار شما امام کفر، الان تو همه امامان کفر در روزگار ما قویترش، پرروترش، پسترش، حیوانترش، که تا حالا در این 3 ساله هزاران نفر آمریکایی رو فدای شهوات خودش کرد و فرستاده جهنم تا نوبت خودش بشه. ترامپ، امام کفر. یای حالا اونایی که به امام کفر اقتدا میکنن در این اقتدا کردن به چه طرفی دارن میرن؟ کجا میره؟ آدرسشون رو تو سوره بقره میده. اولائک، این امامان کفر، یدعون الی النار، شما رو دارن میکشن به دوزخ. خود اونام دوزخی هن، نمیتونن به دادتون برسن. اما امام هدایت شما رو به طرف بهشت میبرن. امام کف قیامت مریدانش رو رها میکنه، میگه به من چه؟ اما امام هدایت نه، رها نمی کن. خیلی عجیبه، صدیقه کبرا همسر امام هدایت، خدا در قیامت به صدیقه کبرا خطاب میکنه پرونده نداری که رسیدگی کنم، تو بی حسابی، برو بهشت. امر خدا رو اطاعت میکنه، تا ورودی بهشت میاد وای میسته. همسر امام هدایت، حالا ببینید جایگاه امام هدایت چی؟ همسر. خطاب میرسه حبیبتی چرا نمیری؟ میگه تنها نمیتونم برم. کیو میخوای ببری؟ میگه کسانی که در دنیا پیرو علی بودن، کسانی که در دنیا به هر شکلی برای حسین من کاری کردن، تنها نمیتونم. خطاب میرسه صداشون کن، همه رو صدا کن، پیروان شوهر تو و خدمتگزاران به حسین تو، همه رو صدا کن. این امام هدایت، این همسر امام هدایت که تا مأمومین خودشونو تحویل بهشت ندن آرامش پیدا نمی کنن. روز شنبه است، روز پیغمبره، خوش به حال هممون، من، شما که ساعت اول هفتمونو اولاً با نشستن در مجلس علم شروع کردیم و ثانیاً اول هفتمونو داریم آب پاشی میکنیم تا روز جمعه، که هفته برای ما تا جایی که میشه گلهای بهشتی برویانه. با چی آب پاشی میکنی؟ با گریه بر ابی عبدالله. این آب پاشی بهشت میسازه، درخت میرویان، کار میکنه. روز پیغمبر نیم ساعت 20 دقیقه مونده به از دنیا رفتن پیغمبر، روز 28 صفر، هممونم میدونیم، یادمونم دادن که اگه حس کردین خانومی، آقایی در حال احتضار، سینه‌شو سبک کن، لحافو کنار بزن، پتو رو کنار بزن، دوگمه هاشو وا کنه، سبک باشه سین. ولی پیغمبر به این مسئله توجهی نکرد، تو همون حال احتضار فرمود علی جان حسین رو بیار بخوابون رو سینه من. ابی عبدالله 7 سالش بود،
دستور واجب امیرالمومنین حسین رو بغل گرفت، اوورد آروم رو سینه پیغمبر خوابون، دیدن پیغمبر داره پیشونیشو میبوسه، لبهاشو میبوسه، زیر گلوشو میبوسه، سینهشو میبوسه و هی میگه مالی ولی یزید، خدایا مگه من با یزید چی کار کردم؟ خواهر داره میبینه، خواهر 6 سالش بود اون وقت که حسینش عجب جای بلندی قرار داره. روز 11 وقتی بدن قطعه قطعه رو خاک دی، یه مرتبه یاد اون روز افتاد که حسین رو سینه پیغمبر خوابیده بود، صدا زد یومون علا صدر المصطفی و یومون علا وجه سر، و حسین من یه روز رو سینه پیغمبری، امروزم با بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتادی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل بحق الحسين عاقبة امرنا خيرا.